که تمامی شما عزیزان خیلی سلامت و تندرست به مقصد برسید، چرا که قلب‌های عاشق بسیاری در خانه منتظر شما هستند. بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ رو با برنامه هوای تازه پی خواهیم گرفت.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوب و نازنینم. امیدوارم در هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون که هستید تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه به تهیه کنندگی پرویز جمالی از شبکه رادیویی فرهنگ. امروز نیز چون گذشته از مجموعه شعر فارسی، نثر فارسی از گذشته تا امروز نمونه انتخاب میکنیم، با هم میخونیم و انشالله که هم مورد توجه ذوق شما قرار بگیره، لذت ببرید، حال خوشی بهتون دست بده و هم از معانی و مفاهیم این قطعاتی که انتخاب میشه و قرار میشه بهره‌مند بشید. امروز به سراغ سعدی شیراز رفتم و این بار از قصیده های سعدی یک قصیده زیبا رو انتخاب کردم. یک قصیده تحمیدیه، یعنی در ستایش خداوند بزرگ، که بسیار هم قرا به قول قدیمی ها و رسا و نقص هست. مثل همه اشعار سعدی، در این که به نظر ساده میاد بسیار تکنیکی و فنی و زیباست. امیدوارم که بپسندید. شکر و سپاس و منت و عزت خدا را، پروردگار خلق و خداوند کبریا، دادار غیب دان و نگهدار آسمان، رزاق بنده پرور و خلاق رهنما. اقرار می کند دو جهان بر یگانگیش، یک تا و پشت عالمیان بر درش دوتا. گوهر ز سنگ خاره کند، لعل از صدف، فرزند آدم از گل و برگ گل از گیا. سبحان من یمیت و یحیی و لا اله الا هو الذی خلق الارض و السما. باری ز سنگ چشمه آب آورد پرید، باری از آب چشمه کند سنگ در شتا. گاهی به صنع ماشطه بر روی خوب روز، گلگونه شفق کند و سرمه دوجا. دریای لطف اوست، وگرنه سحاب کیست تا بر زمین مشرق و مغرب کند سخا. ارباب شوق در طلبت بی دلند و هوش، اصحاب فهم در صفتت بی سرند و پا. یاد تو روح پرور و وصف تو دلفریب، نام تو غمزدای و کلام تو دلربا. بی سکه قبول تو ضرب عمل دقل، بی خاتم رضای تو سعی عمل هبا. شاهان بر آستان جلالت نهاده سر، گردن کشان مطاوع و کیخسروان گدا. گر جمله را عذاب کنی یا عطا دهی، کس را مجال آن نکه آن چون و این چرا. در کمترین صنع تو مدهوش مانده ایم، ما خود کجا و وصف خداوند آن کجا. خود دست و پای فهم و بلاغت کجا رسد، تا در بهار وصف جلالت کند شنا. گاهی سموم قهر تو هم دست با خزان، گاهی نسیم لطف تو همراه با صبا. مردان راحت از نظر خلق در حجاب، شب در لباس معرفت و روز در قبا. فرخنده طالعی که کنی یاد او به خیر، برگشت دولتی که فراموش کند تو را. چندین هزار سکه پیغمبری زده، اول به نام آدم و آخر به مصطفی، الهامش از جلیل و پیامش ز جبرئیل، رایش نه از طبیعت و نطقش نه از هوا. در نعت او زبان فصاحت کرا رسد، خود پیش آفتاب چه پرتو دهد سها. ای برترین مقام ملائک بر آسمان، با منصب تو زیرترین پایه علا. شعر آورم به حضرت عالیت زینهار، با وحی آسمان چه زند سحر مفترا. یارب به دست او که قمر زان دو نیم شد، تسبیح گفت در کف میمون و حسا. مردان قدم به صحبت یاران نهادند، لیکن نم چنان که تو در کام اجرها. یاران بود که مال و تن و جان فدا کند، تا در سبیل دوست به پایان برد وفا. آن شرط مهربانی و تحقیق دوستی است، که از بهر دوستان بری از دشمنان جفا. خاصان حق همیشه بلیت کشیدند، هم بیشتر عنایت و هم بیشتر عنا. کس را چه زور و زهره که وصف علی کند، جبار در مناقب او گفته هل عطا. زور آزمای قلعه خیبر که بند او، در یکدیگر شکست به بازوی لافتا. مردی که در مساف زره پیش بسته بود، تا پیش دشمنان ندهد پشت بر قضا. شیر خدای و صفدر میدان و بحر جود، جان بخش در نماز و جهانسوز در وقا. دیباچه مروت و سلطان معرفت، لشکرکش فتوت و سردار اتقیا. فردا که هر کسی به شفیعی زنند دست، ماییم و دست و دامن معصوم مرتضا. یارب به نسل طاهر اولاد فاطمه، یارب به خون پاک شهیدان کربلا. یارب به صدق سینه پیران راستگوی، یارب به آب دیده مردان آشنا. دلهای خسته را به کرم مرهمی فرست، ای نام اعظمت در گنجینه شفا. گر خلق تکیه بر عمل خیش کرده اند، ما را بس است رحمت و فضل تو متکا. یارب به لطف خیش گناهان ما بپوش، روزی که رازها فتد از پرده برملا. همواره از تو لطف و خداوندی آمده است، و از ما چنان که در خور ما فعل ناسزا. عدل است اگر عقوبت ما بی گناه کنی، لطف است اگر کشی قلم عفو بر خطا. گر تقویت کنی ز ملک بگذرد بشر، ور تربیت کنی به ثریا رسد سرا. دلهای دوستان تو خون می شود ز خوف، باز از کمال لطف تو دل می دهد رجا. یارب قبول کن به بزرگی و فضل خیش، کان را که رد کنی نبود هیچ ملتجا. ما بندگان حاجتمندیم و تو کریم، حاجت همیشه پیش کریمان بود روا. کردی تا آنچه شرط خداوندی تو بود، ما در خور تو هیچ نکردی ربنا. اولاتر آن که هم تو بگیری به لطف خیش، دستی وگر نه هیچ نیاید ز دست ما. کاری به منتها نرسانی در طلب، بردیم روزگار گرامی به منتها. فی الجمله دست های تهی بر تو داشتی، خود دست جز تهی نتوان داشت بر خدا. پیدا بود که بنده به کوشش کجا رسد، بالای هر سری قلمی رفته از قضا. کس را به خیر و طاعت خیش اعتماد نیست، آن بی بصر بود که کند تکیه بر عصا. تا روز اولت چه نوشته است بر جبین، زیرا که در ازل سعدا اند و اشقیا. گر بر وجود عاشق صادق نهند تیغ، گوید بکش که مال سبیل است و جان فدا. ما را به نوشداروی دشمن امید نیست، و از دست دوست گر همه زهره است مرحبا. در کوه و دشت هر سبعی صوفی بودی، گر هیچ سودمند بودی صوف بی صفا. عمرت برفت و چاری کاری نساختی، اکنون که چاره نیست به بیچارگی بپا. قصیده فوق‌العاده زیبای سعدی که از متن خداوند بزرگ شروع شد به مدحت پیامبر اسلام صلی الله علیه رسید و از آن هم به حضرت علی علیه السلام و اولیای خدا. امیدوارم که ابیات زیبای این قصیده فاخر به جانتون نشسته باشه. جاهای نیاز به توضیحی داشت که صرفا مراجعه به یک فرهنگ لغت فارسی میتونه این مشکلات رو حل کنه. اینکه مرحبا در زبان فارسی به معنی خوش آمدی هست و از دست دوست گر همه زهر است مرحبا، یعنی خوش اومد. اگه زهر هم هست از دست دوست نیکوست. برنامه امروز هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ به پایان رسید. با آرزوی این که از این برنامه لذت برده باشید و در برنامه‌های بعدی همراه ما باشید، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
وقت خوش شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. برنامه پیش روی ما بدون تاریخ نام داره، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ به تهیه کنندگی خانم جولایی و اجرای خانم حقیقت ناصر مدت 14 دقیقه و 29 ثانیه گوش میکنیم. باز میگردیم همچنان از پخش شبکه رادیویی فرهنگ کنار توجه و تأمل شما دوستان خواهیم ماند.
بدون تاریخ تقدیم به تمام زنان و مردان بدون تاریخ سرزمینم.
بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کرده اند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخ اند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ.
این ارتش با تمام هجوم و حمله‌ای که بهش میشه ارتشی نبود که با ملت ما بجنگد. پیروزی انقلاب ما در سایه این حقیقت بود که ارتش به ملت ما پیوست، نجنگید. به خدای بزرگ سوگند می‌خورم افسرانی هستند در این ارتش که من با کمال جرأت و جسارت در پشت آنها نماز خوانده‌ام و نماز می‌خوانم. بد نیست از یکی از افسران پاک اسمی ببرم به نام سرگرد صیاد شیرازی که هم اکنون به فرماندهی عملیات غرب منصوب شده است و یک سرگرد است. این افسری است که در روزگار گذشته، سال گذشته در سردشت همراه من بود و پاکی و تقوا و ایمان و شجاعت هر چه بخواهید در این افسر بی‌نظیر است. افسری است که در تفسیر قرآن شاید بگویم از اکثریت کسانی که در اینجا نشستند تبحر زیادتری داشته باشد. چنین کسانی به فرماندهی گماشته شدند. بنابراین به صرف شعارهای تند و احساسات پور افراد رو کوبیدن، در حالی که گفتم چنین فرماندهانی فکور، سرهنگ فکور که فرمانده نیروی هوایی شماست، کسی است که بیشتر مؤمنین شما در پشت اون نماز میخوانند.
سخنان دکتر چمران را شنیدید در تیر ماه سال 1359 در مجلس شورای اسلامی. دکتر مصطفی چمران در سال 1311 در تهران خیابان 15 خرداد متولد شد. چمران تحصیلات خود را در مدرسه انتصاریه نزدیک پامنار آغاز کرد و در دارالفنون و البرز دوران متوسطه را گذراند. سپس در دانشکده فنی دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد و در سال 1336 در رشته الکترومکانیک فارغ التحصیل شد. چمران یک سال به تدریس در دانشکده فنی پرداخت و در همه ی دوران تحصیل شاگرد اول بود. چمران در سال 1337 با استفاده از بورس تحصیلی شاگردان ممتاز به آمریکا اعزام شد و پس از تحقیقات علمی در جمع معروفترین دانشمندان جهان در کالیفرنیا و معتبرترین دانشگاه آمریکا برکلی با ممتازترین درجه علمی موفق به اخذ مدرک دکترای الکترونیک و فیزیک پلاسما شد. دکتر مصطفی چمران از 15 سالگی در درس تفسیر قرآن مرحوم آیت الله طالقانی در مسجد هدایت و در درس فلسفه و منطق استاد شهید مرتضی مطهری و بعضی از اساتید دیگر شرکت می‌کرد و از اولین اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران بود. چمران در مبارزات سیاسی دوران مصدق از مجلس 14 تا ملی شدن صنعت نفت هم شرکت داشته. بعد از کودتای ننگین 28 مرداد و سقوط دولت دکتر مصدق، در لوای یک گروه سیاسی، سخت‌ترین مبارزه ها و مسئولیت های او علیه استبداد و استعمار شروع شد و تا زمان مهاجرت از ایران بدون خستگی و با همه قدرت خود علیه نظام طاغوتی شاه جنگید و خطرناکترین مأموریت ها را در سخت‌ترین شرایط با پیروزی به انجام رسانید. چمران در آمریکا با همکاری بعضی از دوستانش برای اولین بار انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا را پای ریزی کرده و از مؤسسین انجمن دانشجویان ایرانی در کالیفرنیا و از فعالین انجمن دانشجویان ایرانی در آمریکا به شمار می رفته. به دلیل همین فعالیت ها بورس تحصیلی شاگرد ممتازی چمران از سوی رژیم شاه قطع شد. زنده نام مصطفی چمران پس از قیام خونین 15 خرداد سال 1342 و سرکوب ظاهری مبارزات مردم مسلمان به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه دست به اقدامی جسورانه و سرنوشت ساز می زند و به همراهی بعضی از دوستان مؤمن و همفکر رهسپار مصر می شود و مدت 2 سال در زمان عبدالناصر سخت‌ترین دوره‌های چریکی و پارتیزانی را می آموزد و به عنوان بهترین شاگرد این دوره شناخته شده و فوراً مسئولیت تعلیم چریکی مبارزان ایرانی را بر عهده می گیرد. چمران به علت برخورداری از بینش عمیق مذهبی از ملی‌گرایی ورای اسلام گریزان بود و وقتی در مصر مشاهده کرد که جریان ناسیونالیسم عربی باعث تفرقه مسلمین می شود به جمال عبدالناصر اعتراض کرد. ناصر ضمن پذیرش این اعتراض گفت که جریان ناسیونالیسم عربی آنقدر قوی است که نمی توان به راحتی با آن مقابله کرد. چمران نیز با تأسف تأکید می کند که ما هنوز نمی دانیم که بیشتر این تحریکات از ناحیه دشمن برای ایجاد تفرقه در بین مسلمانان است. از آن پس به چمران و یارانش اجازه داده می شود تا در مصر نظرات خود را بیان کنند. بعد از وفات عبدالناصر، ایجاد پایگاه چریکی مستقل برای تعلیم مبارزان ایرانی ضرورت پیدا می کند. از این رو دکتر چمران رهسپار لبنان می شود تا چنین پایگاهی را ایجاد کند. چمران از قلب بیروت سوخته و خراب تا قله‌های بلند کوه‌های جبل‌عامل و در مرزهای فلسطین اشغال شده از خود قهرمانی‌های بسیاری به یادگار گذاشته و همیشه در قلب محرومین و مستضعفین شیعه جای گرفته است. شرح این مبارزات افتخارآمیز با قلمی سرخ و به شهادت خون پاک شهدای لبنان بر کف خیابان‌های داغ و بر دامنه کوه‌های مرزی اسرائیل برای ابد ثبت شده است. دکتر چمران با پیروزی انقلاب اسلامی بعد از 21 سال هجرت به وطن باز می‌گردد. همه ی تجربیات انقلابی و علمی خود را در خدمت انقلاب می‌گذارد. خاموش و آرام ولی فعالانه و قاطعانه به سازندگی می‌پردازد و همه تلاش خود را صرف تربیت اولین گروه‌های پاسداران انقلاب در سعدآباد می‌کند. سپس در شغل معاونت نخست وزیری روز و شب خود را به خطر می‌اندازد تا سریع‌تر مسئله کردستان را فیصله دهد. او در قضیه فراموش نشدنی پاوه قدرت ایمان و اراده آهنین و شجاعت و فداکاری خود را بر همگان ثابت می‌کند. پس از این جریانات فرمان انقلابی امام خمینی رحمت الله علیه صادر شد. فرماندهی کل قوا را به دست گرفت و به ارتش فرمان داد تا در 24 ساعت خود را به پاوه برساند و فرماندهی منطقه نیز به عهده دکتر چمران واگذار شد.
ایشون دکتر چمرانن، از چریکای لبنان که با اسرائیل میجنگن.
قربان چریکه کت شلواری ندیده بودیم.
سلام جناب سروان. قرامت هم دکتر چمرانی
برای براشون واکن یوسف.
Yes. گل زدیم. سرباز اسلام، کهنه چریک محرومان لبنان، افتخار ایران، الهی چه فاتح این بحران، آقا مصطفی چمران. اون هیچ ماچ کردن همچین آدمی توفیق نمیخواد.
اخواب خیلی بیرس.
خوش آمدی خورا.
ارتشی هستی؟
ارتشی بودم، الان مأمور شدم سپاه خاور سامن.
آفرین.
متشکرم قربان.
بیمارستان باید تخلیه بشه، چاره ای نیست.
تخلیه بشه؟ کجا ببریم؟ با چی ببریم؟ شما با نظرشون موافقین دکتر؟
مجروح ها اسیر بشن بهتره یا کشته بشن؟
کشته شن؟ منظور تو شهیده دیگه نه دکتر؟
اون مقام که دست خداست از خجر، به من و تو چه مربوط؟
چه خبرین؟ چه جنجه نمیدیم؟
یا که چه میزنی؟ چه جنجه؟
جنگو جنجی؟
حالا تیر انداختی؟
بله.
بگیرش. شما چی بلدی؟ و از این خانم یاد بگیر. بیا بابا اینو بگیر، برو اونجا. بیشه
نمان تو
امیکه؟
امیکه.
و
پشنگش؟
پشنگش اینجاست. بیا بدارم پشنگ امیکو بده به این. بتون نارنجک هم بده به. بیا بابا اینا رو بسو لباسه. بتون نارنجک بده مجید. اینا رو بس کن به کمربند. بله بله.
پیچی به ما تو پنگ میدی؟
برای دفاع کردن.
اینا دفاع کنیم؟ شما چه کاری؟
اینا برای وقتی که عروس جنازه ما رد شدن، بعدش نوبت شما هست که دفاع کنیم.
من دوست ندارم جان کسی را بگیرم.
یادتون نره ننگ بر جنازه پاسداری که تو خشاب اسلحه‌اش نشنگ مونده باشه. بری سر گستتون.
بخشی از فیلم چه به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا را شنیدید که دو روز از زندگی دکتر شهید مصطفی چمران را به تصویر کشیده است. پس از شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، دوران حماسه ساز و پرتلاش دیگری آغاز می شود. دکتر چمران در آن دوران نمونه کامل ایثار، شجاعت و در عین فروتنی و کار مداوم و بدون سر و صدا و فقط برای رضای خدا بود. در 30 خرداد ماه سال 1360، یعنی یک ماه پس از پیروزی ارتفاعات الله اکبر، چمران در جلسه فوق‌العاده شورای عالی دفاع در اهواز با حضور مرحوم آیت الله اشراقی شرکت و از عدم تحرک و سکون نیروها انتقاد کرده و پیشنهادهای نظامی خود را از جمله حمله به بستان ارائه داده. این آخرین جلسه شورای عالی دفاع بود که در آن شرکت داشت و فردای آن روز، روز غم‌انگیز و بسیار سخت و هولناکی بود. در سحرگاه 31 خرداد 1360، ایرج رستمی، فرمانده منطقه دهلاویه، به شهادت رسید و دکتر شهید چمران به شدت از این حادثه افسرده و ناراحت بود. به طرف سوسنگرد و سپس دهلاویه رهسپار شد. چمران سرانجام در آن منطقه در حین سرکشی به مناطق و خطوط مقدم بر اثر اصابت ترکش خمپاره‌های دشمن به شهادت رسید. نامش زنده و یادش مانا.
وقت بخیر شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سپاسگزارم که این لحظه ها رو با ما سپری میکنید. برنامه بعدی ما نمایش فرهنگ نام داره، به مدت 29 دقیقه و 11 ثانیه گوش میکنید.